دادی میشنوید. ساعت 1 بعد از ظهر است. با سلام و آرزوی یک روز خوش جمعه به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در بخش اعظم این ساعت برنامه سرود و سخن و قبل از آن مجله آزادی به نشر میرسد. اما قبل از این دو برنامه هفتوار رادیو آزادی توجه کنید به خبرهای جهان از احمد جعفر احمدی.
ده ها تن امروز در یک حادثه ترافیکی در افغانستان کشته شدند. افراد مسلح یک متنفذ قومی را در ولایت سرپل کشتند. و نماینده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه امروز با رئیس جمهور این کشور دیدار می کند. سلام، این هم مشروع خبرها. در یک حادثه ترافیکی در ولایت غزنی صبح امروز حدود 50 تن کشته شدند. محمد علی احمدی، معاون والی غزنی، در صحبت با رادیو آزادی گفت این افراد زمانی کشته شدند که یک سرویس مسافربری از نوع 303 با یک تانکر تیل در مسیر ولسوالی آبند غزنی تصادم کرد.
یک موتور 303 مربوط به شرکت احمدشاه عبدالی از استقامت قندهار به استقامت کابل در حرکت بوده، در سیمبند و سوالی آوبند با یک تانکر تیل تصادم کرده. متاسفانه حدود تا حالا ما معلوماتی که شماست حدود 50 نفر از سرنشینان در اثر سوختگی مکمل از بین رفته و یک نفر هم از سرنشینان خود تانکر از بین رفته.
به اساس گزارش ها در این حادثه شمار دیگری از افراد نیز زخمی شدند. گفته شده است سرویس و تانکر تیل هر دو آتش گرفتند. تا حال علت این حادثه روشن نیست، اما در گذشته به احتیاطی راننده ها سبب وقوع اینچنین حوادث شده است. یک متنفذ قومی دیروز در ولایت سرپل کشته شد. سید جهانگیر، سرپرست قماندانی امنیه ولایت سرپل، در صحبت با رادیو آزادی گفت محمدی کاشانی را افراد مسلح ناشناس در ولسوالی کوهستانات کشتند. تا حال علت قتل این متنفذ قومی روشن نیست و مسئولیت این قتل را کسی به عهده نگرفته است. باشنده های ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان به خاطر چیزی که نبود امکانات صحی در این ولسوالی خوانده شده شکایت دارند. تعدادی از این افراد در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در شفاخانه ولسوالی یکاولنگ خدمات صحی به طور لازم برای مردم عرضه نمی شود.
او خس کجا کنی؟ خس که ما هر روز یک را مریض میشی و اینجا ما دواخانه، مگه ما دواخانه بده، دواخانه نمیده، مگه برو از امزه چی بگیر، دواخانه اطراف بگیر، ما اطراف نده پول، باید ما دوای مشفخانه داده شد.
باشنده های ولسوالی یکاولنگ از حکومت خواستند در بخش عرضه خدمات صحی در این ولسوالی توجه کند. رادیو آزادی. اخضر ابراهیمی، نماینده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه، قرار است امروز با بشار الاسد رئیس جمهور سوریه و اعضای مخالف رژیم اسد ملاقات کند. او دیروز وارد دمشق شد و با ولید المعلم وزیر خارجه سوریه دیدار کرد. سخنگوی ابراهیمی گفت وزیر خارجه سوریه با او در دمشق گفت که به حمایت از مأموریت ابراهیمی متعهد است. رسانه‌های دولتی سوریه از وزیر خارجه این کشور نقل قول کرده که این مأموریت باید روی منافع مردم سوریه تمرکز داشته باشد. کنسولگری روسیه در یونان تایید کرده است که 4 جهانگرد روسی امروز در این کشور کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. این حادثه زمانی رخ داد که سرویس حامل این افراد که به سوی میدان هوایی در حرکت بود قبل از طلوع آفتاب سرنگون شد. راننده یونانی این سرویس هم زخمی شده است. گزارش شده است که سرویس 50 روسی را حمل می کرد. 49 جهانگرد و 1 رهنما قرار بود به شهر سنت پترزبورگ پرواز کنند. ظاهراً این سرویس در هوای بارانی از جاده منحرف و سرنگون شده است. شش کشتی اکتشافی چینی اوایل امروز وارد آب‌های مورد مناقشه در جزایر شرق بحر چین شدند. یک محافظ سواحل ژاپن گفت به این کشتی‌ها دستور دادند که از آب‌های قلمرو ژاپن خارج شوند، اما صرفاً دو کشتی این کار را انجام دادند و بس. یوشیهوکو نودا صدر اعظم ژاپن گفت که کشورش وضعیت آماده باش فوق العاده را حفظ خواهد کرد. رئیس کابینه ژاپن اساما فوجیمو را امروز در توکیو در این مورد گفت:
واضح است که جزایر سنکاکو بخش از قلمرو مستقل ژاپنند، هم از لحاظ تاریخی و هم بر اساس قوانین بین المللی، و همچنان این جزایر تحت کنترل ژاپن قرار دارند. به نهایت جای تأسف است که چین این گونه وارد آبهای مستقل قلمرو ما شده است. ما قویا با چین مشوره می دهیم که از این منطقه خارج شود.
این تحول چند روز پس از آن رخ می‌دهد که توکیو با امضای یک موافقتنامه گفت سه جزیره را از مالک شخصی ژاپنی آن خواهد خرید. وزارت دفاع چین گفته است که حکومت و قوای مسلح این کشور روی تعهدات خود پابرجاستند و از استقلال و تمامیت ارضی قلمرو این کشور حراست خواهند کرد. همچنان چین به ژاپن هشدار داده است که روابط تجارتی میان دو کشور به خاطر افزایش تنش‌ها خط دار خواهد شد. این جزایر در نزدیک محلات مناسب برای ماهیگیری موقعیت دارند و احتمال می رود که چاه‌های گاز طبیعی بحری هم در این جزایر موجود باشند. این خبرها را می توانید روی وبسایت ما هم به تفصیل بخوانید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
دانید سطحی نگری در کارها و سرسری پنداشتن شماری از موضوعات روزمره باعث می شود که انسان در یافتن راه‌حل‌ها برای مشکلات عاجز شود و بالاخره با ادامه گویا ناتوانی‌ها برنامه کاری برهم می خورد و شخص به ناکامی تن در می دهد. پس رای حل آن خواهد بود که مشکلات را ولو کوچک هم باشد بزرگ پنداشت و قبل از انتظار به نتیجه در ردیابی مشکل پرداخت و با شعار جوینده یابنده است و کار حیات ادامه داد. سلام علاقمندان مجله آزادی، من فیض الله قرداش باز هم با یک برنامه رادیویی مجله آزادی در خدمت هستم و یافته‌ها و نوشته‌های خود را که در برگ‌های این مجله گنجانیده شده با شما در میان می‌گذارم. در این شماره افزون بر اخبار فرهنگی، داستان و تمایز آن با سایر ژانرهای مشابه آن را ریشه‌یابی می‌کنیم. عشق واقعی را با مثالی مستند بیان می‌نماییم. افزایش نگرانی مردم از قاچاق روزافزون آثار تاریخی هرات را که هیچ توجه اساسی به آن مبذول نشده و بحث می گیریم.
برخی از اعضای مشران جرگه افغانستان در مورد پخش اخبار و روزنامه‌های پاکستانی در ولایت‌های کنر و ننگرهار ابراز نگرانی کردند. شمار از اعضای مشران جرگه افغانستان به این باورند که بسیاری از اخبار و روزنامه‌های چاپ پاکستان که در ولایت‌های ننگرهار و کنر پخش و توزیع می‌شوند، با نشر مطالب گوناگون بر ضد دولت افغانستان تبلیغ می‌کنند. این سناتوران از وزارت اطلاعات و فرهنگ به دلیل کوتاهی در جلوگیری از این کار انتقاد کردند. این عده سناتوران در اجلاس روز شنبه مشران جرگه در این مورد ابراز نگرانی کرده و گفتند که به هدف روشن ساختن این مسئله، وزیر اطلاعات و فرهنگ باید به یکی از جلسه های آینده این مجلس فراخوانده شود. اما مقام های وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگویند که ریاست های اطلاعات و فرهنگ هدایت دادند تا جلوی این گونه تحرکات را بگیرند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان تلویزیون‌های خصوصی سبا و ستاره را به لویسانانوالی این کشور معرفی می‌کند. رئیس کمیسیون بررسی از تخلفات و شکایت‌های رسانه‌ای این وزارت می‌گوید که این دو تلویزیون تصویرهای ضد اخلاقی را نشر می‌کردند. وحیدالله غروال رئیس این کمیسیون به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که چند پیش این وزارت به رسانه‌های تصویری افغانستان با فرستادن ابلاغیه‌ای گفته بود که از نشر تصویرهای مبتذل و خلاف اخلاق جامعه افغانی ابا ورزند. اما به گفته آقای غروال، این دو تلویزیون خصوصی به ابلاغه آنان توجه نکرده و برنامه های ضد اخلاقی را نشر کردند. از سوی دیگر، انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان میگوید که حکومت افغانستان متعهد به دادن آزادی بیان به رسانه ها باشد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
سلسله تعریف از حکایت، افسانه، قصه و رمان این هفته را به تعریف داستان و داستان کوتاه واگذاشته ایم و در این بخش مجله آزادی سحر لیوال به ایضاح داستان عادی و کوتاه می پردازد و من در پایانی این بخش یک داستان کوتاه را به شما می‌خوانم.
کلمه داستان مرکب از دو بخش دا و ستان است که دا از ریشه هندوربایی دهه، ریشه فارسی باستان و اوستایی ده آفریدن ساختن، سانسکریت دها و فارسی میانه دهه آفریدن و بخش ستان پسوند مکان و زمان است. بدین رو داستان جایگاه آفریدن است. داستان آفرینش مجدد رویدادها و حوادث بظاهر واقعی است و ما تکرار واقعیت نیست. داستان فروآورده ای است تخیلی که در جهان خود واقعی معلوم می شود. داستان به نثر گفته می شود که روایت تخیلی در آن نقل شود. داستان شامل انواع رمان، داستان کوتاه و داستانک است. از متن‌های بزرگ هم در داستان‌های امروزی استفاده می‌شود. داستان شامل بخش ادبیات است، شامل آثاری که از تخیل نویسنده به میان آمده و حوادث و شخصیت‌های آن واقعیت ندارد. و داستان کوتاه قالبی از نوشتار روایی منصور است که با تعداد جملاتش از سایر قالب‌های همانندش متمایز می‌شود. و بخش داستان‌های کوتاه شامل داستان کوتاه عاشقانه، داستان کوتاه آموزنده، داستان کوتاه ادبی، داستان کوتاه عارفانه و ده‌ها نوع دیگر. داستان نویسی از قرن 19 در بین کشورهای اروپایی و آمریکایی نمایان شد. داستانگویی عمری بسیار طولانی تر دارد و چنان که فورستر اشاره می کند و زمانی برمی گردد که انسانهای اولیه شبها به هنگام خوردن گوشت شکار وقایع روزانه را برای هم تعریف می کردند. تاریخ داستان نویسی فقط به کمتر از 4 قرن پیش می رسد. داستانهای کوتاه اوایل قرن 19 خلق شدند. با این حال رد پای داستان کوتاه را دیرتر هم می توان یافت. قرن 14 میلادی و در دکامرون اثر بوکاچیو و نیز قصه های کانتربری نوشته چاسر. در ادبیات فارسی دری در قرن 7 هجری گرچه حکایات گلستان سعدی از جهت کوتاهی و وحدت موضوع با آنچه که امروزه با آن داستان کوتاه می گویند کم شباهت نیست، اما این قصه ها و حکایات با همه اهمیت و اعتبارشان به دلیل عدم شخصیت پردازی نمی توانند داستان کوتاه به مفهوم امروزی آن تلقی شوند. در اوایل قرن 19 ادگار آلن پو در امریکا و نیکولای واسیلیویچ گوگول در روسیه گونه ای از روایت و داستان را بنیاد نهادند. گوگنون داستان کوتاه نامیده می شود. آلن پو و گوگول را پدران داستان نویسی کوتاه می دانند. آلن پو اولین بار داستان کوتاه را تعریف کرد و با نوشتن داستانهای کوتاه مرگ سرخ و آوار خانه آشر کوتاه نویسی را آغاز کرد. گوگول نیز داستانهای کوتاه واقعگرایانه می نوشت و داستان شنل او را آغازگر سبک واقعگرایی دانستند و اشاره داستایوفسکی به داستان شنل او ناظر به همین معناست که می گوید همه ما از زیر شنل گوگول بیرون آمده ایم. این نوع داستان نویسی در قرن 19 شکل گرفت. در اوایل همین قرن سالنامه ها و جنگ های ادبی وسیله در اختیار خوانندگان گذاشت تا خود را از راه داستان کوتاه به خوانندگان معرفی کند. از این رو در قرن 19 داستان های کوتاه بیش از زمان های دیگر نوشته شد. پس از گوگول و آلن پو تأثیر دو نویسنده بعدی یعنی گی دو موپاسان و آنتوان چخوف بر نویسندگان بعد از خود بسیار چشمگیر است. نویسندگان بزرگ دیگر چون او، هنری، جیمز جویس، ارنست همینگوی، سالینجر و فالکنر نیز از پیشکسوتان این نوع داستان نویسی به شمار می آیند. در قرن 20 پیشرفت صنعت و زندگی ماشینی وقت و فراغت زیاد برای خوانندگان باقی نگذاشت تا بر رمان‌خوانی اشتیاق نشان دهند. بر این اساس نهضت کوتاه نویسی کوشید تا با پرداخت داستانهای کوتاه مانع از آن شود که خوانندگان از داستانخوانی فاصله بگیرند. بدین گونه داستانهای زیاده با این فرم نوشته شد که داستان کوتاه است. تعیین طول قطعی یک داستان کوتاه مشکل است. یک تعریف کلاسیک از طول یک داستان کوتاه این است که طول داستان کوتاه به قدری باید باشد که بتوان آن را در یک نشست خواند. ولی استفاده معاصر از عنوان داستان کوتاه گاهی شامل نوشتارهای داستانی فنکشن می شود که گاهی بالغ بر 20,000 کلمه دارند. البته در عمل طول یک داستان کوتاه بستگی به کشوری دارد که آن داستان آنجا منتشر می شود. مثلا در ایالات متحده یک داستان کوتاه می تواند بالای 10,000 کلمه داشته باشد، در حالی که در بریتانیا تعداد متوسط کلمات داستانهای کوتاه حدود 50,000 کلمه است و در استرالیا بیش از 3,500 کلمه دارد. اگرچه داستانهای کوتاهی نیز هستند که تنها چند صد کلمه دارند، آنها را اغلب روایت کوچک می نامند. خوانندگان معاصر داستان کوتاه انتظار دارند که داستان کوتاهی که می خوانند حداقل 1,000 کلمه را داشته باشد. داستانهای کوتاه اغلب قالب از ادبیات داستانی هستند. قالب اکثر داستانهای کوتاه منتشر شده نوشتار داستان ژانری هستند، داستان علمی، داستان ترسناک و امثال اینها. در اینجا یک داستان کوتاه را با عنوان گل صداقت به شما نقل می کنیم.
دوصد و پنجاه سال پیش از میلاد باستان شهزاده ای تصمیم به ازدواج گرفت. با مرد خردمندی مشورت کرد و تصمیم گرفت تمام دختران جوان منطقه را دعوت کنند تا دختری که سزاوارتر است انتخاب نماید. وقتی خدمتکار پیر قصر ماجرا را شنید به شدت غمگین شد، چون دختر او به طور مخفیانه عاشق شهزاده بود. دخترش گفت او هم به آن مهمانی خواهد رفت. مادر گفت تو شانسی نداری، نه ثروتی داری و نه خیلی زیبایی. دختر جواب داد می دانم، هرگز مرا انتخاب نمی کند، اما فرصتی است که دست کم یک بار او را از نزدیک ببینم. روز موعود فرا رسید. شهزاده به دختران گفت به هر یک از شما دانه‌ای می دهم، هر کسی که بتواند در عرض 6 ماه زیباترین گل را برای من بیاورد ملکه آینده چین می شود. دختر پیرزن هم دانه ای را گرفت و در گلدانی کاشت. 3 ماه گذشت، هیچ گلی سبز نشد. دختر با باغبانان بسیاری صحبت کرد و رای گلکاری را به او آموختند، اما بی نتیجه بود و گلی نروید. بالاخره روز ملاقات فرا رسید. دختر با گلدان خالیش منتظر ماند و دیگر دختران هم هر کدام گل بسیار زیبایی برنگ‌ها و شکل‌های مختلف در گلدان‌های خود داشتند. لحظه موعود فرا رسید. شاهزاده هر کدام از گلدان‌ها را با دقت بررسی کرد و در پایان اعلام کرد دختر خدمتکار همسر آینده او خواهد بود. همه اعتراض کردند که شاهزاده کسی را انتخاب کرده که در گلدانش هیچ گلی سبز نشده است. شاهزاده توضیح داد این دختر تنها کسی است که گلی را به ثمر رسانده که او را سزاوار همسری امپراتور می کند. گل صداقت، همه دانه هایی که به شما دادم عقیم بودن و امکان نداشت گلی از آنها سبز شود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
مشکل کاوش‌های خودسرانه و قاچاق بی‌توقف آثار باستانی افغانستان به خصوص از ولایت بلخ و هرات در عدم توجه حکومت‌ها و دولت‌های وقت در سال‌های اخیر از جمله چالش‌هایی است. نه تنها ارگان‌های مربوط وزارت اطلاعات و فرهنگ با بی‌اعتنایی تام به این مسئله می‌نگرند، بلکه آنهایی که سنگ فرهنگی بودن را به سینه می‌کوبند نیز به طور قطع خود را در کوچه حسن چپ می زنند و حتی با نوشتن چند سطر در مورد این گونه بی مبالاتی خود را به تکلیف مواجه نمی سازند. که این همه به منچی ها باعث شده که قاچاقبران هم شهر را بی دروازه یافته با فراغت خاطر مثل مال شخصی و میراث فردی به خرید و فروش آن ادامه می دهند. که این به تشویق آن عده بی فرهنگ ها سبب شده که به کاوش های خود سرانه می پردازند. گزارش تازه ای داریم از هرات باستان در این مورد که همکارم شاپور صابر از آن شهر برای مجله فرستاده است.
قاچاق آثار باستانی و انتقال آنان از طریق مرزهای کشورهای همسایه همواره یکی از مهمترین نگرانی های مسئولان ریاست عمومی اطلاعات و فرهنگ هرات در سالهای اخیر بوده است. ایام الدین اجمل عامر آبادات تاریخی هرات میگوید مافیای آثار باستانی از چند سال به این طرف ساحات تاریخی را که عمدتاً در ولسوالی ها موقعیت دارد مورد کندنکاری های خودسرانه خود قرار می دهند. با گفته آقای اجمل این روند در حال تداوم یافته است که باشندگان آن مناطق به خاطر اقتصاد ضعیف و عدم آگاهی از ارزش‌های تاریخی کشورشان با مافیای آثار تاریخی همکاری دارند.
بیشتر در اطراف می‌بینیم مسائل اقتصادی مطرح است. کسانی که در اطراف در جاهای دورافتاده زندگی می‌کنه طبعا وضع اقتصادی هزینه خوب نیست، بنان اینا در بدل یک مبلغ پول دست به این کارها می‌زنن و فرهنگ حفظ آثار باستانی یا ارزش حفظ آثار باستانی در بین مردم متأسفانه کم رنگ‌تر هست. اینا بنان اما منافع خود به منافع ملی ترجیح میدن.
عامر آبادات تاریخی هرات میگوید مافیای آثار تاریخی بیشترین آثار سرقت شده را با استفاده از مرز ایران با هرات و بیرون از کشور انتقال میدهند. آقای اجمل گفت تا کنون چندین مرتبه به همکاری مقامات امنیتی این ولایت محموله های آثار باستانی را از مناطق مرزی هرات با ایران از نزد قاچاقچیان به دست آوردند.
بیشترین قاچاق آثار باستانی بیشتر از طریق زمینی از طریق مرزهای افغانستان صورت میگیره، بیشترین از اونا در مرزهای غربی و مرزهای جنوبی افغانستان قاچاق آثار باستانی به کشورهای همسایه قاچاق میشه و یه چیزی معلوم داره هست. ما چندین مرتبه محموله های آثار باستانی را به همکاری پلیس سرحدی و نیروهای امنیت ملی ما از سر مرزهای کشورها دستگیر شد و به وزارت اطلاعات فرهنگ سپرده شد.
از سوی دیگر ایام الدین اجمل گفت آبدهای تاریخی بیرون از شهر به خاطر کمبود امکانات ریاست اطلاعات و فرهنگ در حال نابودی قرار دارد. دارد. وی گفت این اداره به خاطر نبود بودجه لازم و موجودیت مخالفان مسلح دولت در شماری از ولسوالی ها نمیتوانند از وضعیت آبدهای تاریخی آن مناطق دیدن کنند. آقای اجمل گفت 330 آبده و ساعت تاریخی این ولایت در ولسوالی 15 گانه موقعیت یافته و گمان میرود که این آمار بالاتر از این ارقام باشد. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ ایراد ابراز امیدواری می کنند که با تشکیل قطعه حفظ میراث‌های فرهنگی افغانستان و فعالیت آنان در ولایت ایراد این مشکلات برطرف گردد. ایراد با داشتن 680 آبده و ساعت باستانی در ردیف نخست ولایت افغانستان به شمار می رود که به گفته مسئولان آمدیت آبدات تاریخی ایراد ولایت مزار شریف، غزنی و بامیان در رتبه‌های بعدی قرار دارند. چند سال قبل افراد ناشناس چند قلم از آثار تاریخی را از داخل قلعه اختیار الدین، یک از مکانهای امن هرات، به سرقت بردند و بعد از گذشت چند روز مقامات امنیتی فرد را به اتهام این برنامه بازداشت کردند. این فرد زمانی از سوی مسئولان امنیتی را بازداشت کردید که بعد از سپری کردن چند روز در محبس هرات بنا به دلایل مرموزی جان داد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
وقتی نگاه ما به کلمه عشق بیفتد ناخودآگاه در ذهن ما نوی محبت بین جنس مخالف با هر رمزی که باشد تداعی می شود و ما با آنچه که در جوانی زیادتر به آن توجه داشته ایم برمی گردیم و این از جمله ناگزیری هاست. اما شنیده ایم که عشق تنها برخواسته از مسائل جنسی نیست و به هر چیزی که انسان علاقمند باشد می تواند به آن عشق بورزد، به طبیعت، به رنگ، به زیبایی شی، یک جانور و بسا دیگر. متخصصین ثابت نمودند که حیوانات نسبت به انسانها که فراست و عقل بیشتری دارند وفادارتر به عشقند. در مجله آنلاین مطلبی را خواندم که به من جالب بود و خواستم با شما نیز شریک سازم که یک چلپاسک یا کلاس در یک حادثه تصادفی چگونه وفاداری به همسر خود را ثابت نموده است. این مسئله را به آن آوردم شماری هستند که زن را در سلامتی، اجرای کار و آزادی حرمت می کنند. اگر مریض و بر جا مانده شود از آن دوری می گزینند. با برگردانی خیلی کم به ارائه آن حادثه که ممثل عشق واقعی است می پردازم. شخصی دیوار خانه‌اش را برای نوسازی خراب کرد. خانه‌های ژاپنی‌ها دارای فضای خالی بین دیوارهای چوبی هستند. این شخص در حین خراب کردن دیوار در بین آن چلپاسکی را دید که میخی از بیرون به پایش کوفته شده است. دلش سوخت و یک لحظه کنجکاو شد. وقتی میخ را بررسی کرد تعجب کرد. این میخ 4 سال پیش هنگام ساختن خانه کوبیده شده بود. چه اتفاق عجیبی! چلپاسک 4 سال در چنین موقعیتی زنده مانده در یک قسمت تاریک و بدون حرکت. چنین چیزی امکان ندارد و غیر قابل تصور است. صاحب منزل متحیر از این مسئله کارش را تعطیل و چلپاسک را مشاهده می کند و در فکر غرق می شود که در این مدت چه کار می کرده است، چگونه و چه می خورده، چطور زنده مانده است. همان طور که به چلپاسک نگاه می کرد که ناگهان چلپاسک دیگر با غذایی در دهانش ظاهر شد. مرد شدیداً منقلب شد. 4 سال مراقبت، چه عشقی، چه عشق قشنگی. اگر موجودی به این کوچکی بتواند عشقی به این بزرگی داشته باشد، پس تصور کنید ما تا چه حدی کوچک و ضعیف هستیم و ما چرا چنین نیستیم. ما هم می توانیم عاشق شویم اگر سعی کنیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
حادثه چلپاسک را شنیدیم. با تداعی کلمه عشق در ذهنم گفته های چارلی چاپلین، هنرمند امریکایی، آمد که تأکید بر این داشت که عشق خریده نمی شود. چارلی چاپلین می گوید با پول می توان خانه خرید ولی زندگی نه، رخت خواب خرید ولی خواب نه، ساعت خرید ولی زمان نه، می توان مقام خرید ولی احترام نه، می توان کتاب خرید ولی دانش نه، دارو خرید ولی سلامتی نه، و بالاخره می توان قلب خرید ولی عشق نه.